فصل دهم. عنوان دروغ. الان باید خیلی جلوتر از اینها می بودم.
هفته پیش با گروهی از خانم‌ها دور هم جمع شدیم و نوشیدنی خوردیم و حرف زدیم. تمام خانم‌های اطرافم بالای سن قانونی بودند و از شهرهای مختلف می‌آمدند و هر کدام سوابق و تجربیات متفاوت خود را داشتند. بعضی‌هایشان صاحب یک خانواده بودند و بعضی تنها زندگی می‌کردند، اما تمام آنها همان چیزی بودند که من آن را موفقیت می‌نامم. صحبت از سن و سال شد و من گفتم همه ما دوست داریم تولدمان و پشت سر گذاشتن یک سال دیگر را جشن بگیریم. اکثریت جمع با این نظر مخالف بودند. کاملا شوکه شدم. من از آن دست افرادی هستم که عاشق روز تولد خودشان هستند. ماها قبل از آن برایش برنامه ریزی می کنم و لیست بلند بالایی از کارهایی که دوست دارم انجام دهم می نویسم. مثلا پوشیدن شلوار راحتی در تمام طول روز یا غذاهایی که دوست دارم بخورم. سس اسفناج و کنگر فرنگی با کیک فانفتی برای دسر. مثل یک دانش آموز کلاس سومی با همان ذوق و شوق کودکانه چشم انتظار روز تولدم میمانم. و این فقط جشن تولدم نیست که دوست دارم. من هر سالی را که میگذرد با افتخار میپذیرم و واقعا اهمیت نمیدهم که چند ساله میشوم. هر سنی که داشته باشم مهم نیست. میدانم که زنها دوست ندارند پیر شوند. مطمئنم که این کلیشه از زمانی که بشر موفق به ثبت تاریخ شده وجود داشته است. اما هیچ وقت از کسی نپرسیده بودم که چرا چنین احساسی دارد. به همین خاطر این سوال را از گروه خانم‌هایی که در آن بودم پرسیدم. می‌خواستم بدانم از چه چیز بالا رفتن سن بدشان می‌آید. جواب تک تکشان یکی بود. انتظار داشتم دلایلشان مربوط به پیر به نظر رسیدن یا حتی احساس پیری از لحاظ جسمانی باشد. همیشه فکر می‌کردم دلیلش ربطی به از دست دادن جوانی دارد و البته شاید برای یک سری از افراد همینطور باشد. اما دلیل گروهی که در آن بودم این مسائل نبود. آنها به خاطر آنچه اتفاق نیفتاده بود از بالا رفتن سن بعدشان می‌آمد. می‌بینید همه‌شان برنامه‌ریزی داشتند. وقتی دختر بچه یا نوجوان یا در اوایل 20 سالگیشان بودند، همه لیستی از اهداف و برنامه‌هایشان تهیه کرده بودند. برنامه‌های کوچک، برنامه‌های بزرگ و برنامه‌های فوق‌العاده بزرگ که انتظار داشتند خیلی قبل‌تر از اینها به آنها دست پیدا کنند. و زمانی که بسیاری از گزینه‌های لیستشان را تیک می‌زنند، می‌بینند تعدادی از آنها هنوز انجام نشده. لیستی از آرزوها و رویاهایی که هنوز به بار ننشستند. بنابراین روز تولد برای آنها یادآور تمام اهدافی است که هنوز به آن دست نیافتند. بعضی از یک شغل یا هدف مالی عقب ماندند، بعضی از ازدواج یا بچه دار شدند. مدت‌ها قبل اهدافی را برای خودشان تعیین کرده بودند و هر سالی که به مقصد پیش‌بینی شده‌شان نرسیدند، برایشان یادآور قول‌هایی بوده که به خود داده و شکسته بودند. چه کسی تا به حال گول این دروغ را نخورده؟ شمار تعداد دفعاتی که خودم را سرزنش کردم چون فکر می‌کردم اهدافم تاریخ انقضا دارند از دستم در رفته است. اما خانم‌های عزیز، این طرز فکر هیچ نفعی برای ما ندارد. با این کار تمام تمرکزمان را روی آنچه نداریم می‌گذاریم. دختر بچه را تصور کنید که اولین قدم‌هایش را برمی‌دارد. خوشحال و سرشار از لذت است و هفته هاست که تلاش می‌کند بدون گرفتن خودش از لبه میز تعادلش را حفظ کند. بالاخره و بالاخره اولین قدم‌های لغزانش را بدون کمک گرفتن از لبه میز برمی‌دارد و کم کم وسط فرش اتاق نشیمن تلو تلو می‌خورد تا اینکه به لبه مبل چنگ می‌اندازد. به آنجا می‌رسد و با غرور و افتخار و کلی هیجان به شما نگاه می‌کند. حالا تصور کنید شما با لبخندی بی روح به او بگویید آفرین کلوی، خوب بود، اما چرا تا الان موفق به دویدن نشده ای؟ می توانید ناامیدی را که این دختر بچه احساس می کند تصور کنید؟ کدام والدینی چنین واکنش را به بچه‌ای که به تازگی کار جدیدی را یاد گرفته نشان می دهد؟ سابقه ندارد مادری چنین واکنش تندی به بچهش نشان داده باشد و او را به خاطر آنچه هنوز فرصت انجام یا تجربه کردنش را نداشته قضاوت کند. با وجود این ما مدام این کار را با خودمان می‌کنیم. افکار منفی گرایانه خودمان حتی نفرت انگیزتر است چون شخص دیگری سد راه ما نشده است. ما به ندرت به این موضوع دقت می‌کنیم. سرزنش کردن خودمان به خاطر کارهایی که فکر می‌کنیم اشتباه انجام می‌دهیم، صحبت‌های بیهوده است که در نهایت دیگر حتی قادر به شنیدنشان هم نیستیم. چرا؟ چون فکر می‌کنید دیگر 40 ساله شده اید؟ چون باورتان نمی‌شود بعد از بچه دار شدن چقدر وزن اضافه کرده اید؟ چون خواهرتان ازدواج کرده و شما هنوز حتی با کسی آشنا هم نشده اید؟ چون دانشگاه را رها کردید و مدرکتان را نگرفته اید و هر ساعت و هر روزی که می گذرد با خودتان فکر می کنید که دیگر دیر شده؟ مزخرف است. زمانبندی خدا حرف ندارد. اگر شما چنین اعتقادی ندارید، خیلی خوب، شما اینطور در نظر بگیرید که برای به وقوع پیوستن هر اتفاقی زمان خاصی تعیین شده است. به زندگیتان و اهدافی که فکر می‌کردید تا 35 سالگی به آنها دست خواهید یافت، نگاه می‌کنید و افسرده می‌شوید. اما شاید دلیلش این باشد که شما هنوز تجربه کافی ندارید. شما مثل همان دختر بچه‌ای هستید که وسط اتاق تلو تلو می‌خورد. شاید مجبور باشید کمی بیشتر تحمل کنید. شاید همان هدف اصلاً قرار نبوده مال شما باشد. شاید در انتها چیز بهتری نصیبتان شود، چیزی که قرار است 5 سال دیگر به آن برسید. شاید باید در این مسیر قدم بردارید تا برای به دست آوردن آن چیز بهتر آماده شوید. هیچ چیز بیهوده نبوده. تک تک لحظات شما را برای لحظه بعدی آماده تر می کند. اما چه نظرتان درباره این لحظات، لحظاتی که خداوند شما را در شرایطی قرار می دهد که فکر می کنید توان تحملش را ندارید، آنطور که گفتم باشد چه نه، واقعیت این است که تمام این لحظات شما را برای کسی که قرار است به آن تبدیل شوید آماده می کند، برای آینده‌ای که حتی نمی توانید تصورش را بکنید. وقتی برای اولین بار تصمیم گرفتم بچه دار شوم، فکر می‌کردم خیلی زود حامله خواهم شد. اما 8 ماه طول کشید تا نطفه شکل بگیرد. 8 ماه امیدوار ماندن، 8 ماه هر وقت عادت ماهانم شروع می‌شد گریه می‌کردم. 8 ماه تلاش برای حسودی نکردن به خانم‌های باردار اطرافم. 8 ماه قصه خوردن به خاطر اینکه اتفاقات آنطور که پیش‌بینی کرده بودم اتفاق نیفتاده بود. یک روز صبح وقتی بیبی چک 2 خط صورتی را نشانم داد، جلوی آینه دویدم تا به صورت خودم نگاه کنم. به خودم می گفتم نمی خواهم یادم برود وقتی فهمیدم قرار است مادر شوم چه شکلی شده بودم. هنوز هم می توانم قیافه آن زمانم را توی آینه ببینم. شوکه شده بودم و چشمانم از فرط شادی و هیجان گشاد شده بود. جکسون کیج هالیس در 3 ژانویه 2007 به دنیا آمد. او یکی از بزرگترین لذت‌های زندگی من است. او عاشق بازی‌های کامپیوتری و آشپزی کردن با من است و دستبند پلاستیکی رنگارنگی را که 24 ساعته به مچ راستش بسته خیلی دوست دارد، چون
دستبند باحالیه مامان، واسه همین همیشه دستم می‌کنمش.
دوستان، من اگر در طول آن 8 ماهی که تلاش می‌کردم بچه دار شوم حامله می‌شدم، الان جکسون پسر من نبود. زمانبندی خدا حرف ندارد. قبلا آرزو داشتم بزرگترین برگزار کننده مجالس در لس آنجلس باشم. من کارمندان زیاد و 1 شرکت مجلل و مشتری‌هایی که دستمزد بالایی پرداخت می‌کردند می‌خواستم. هر سال که می‌گذشت با خودم می‌گفتم این همان سالی است که 20 کارمند خواهم داشت. همان سالی است که مسئولیت برگزاری مراسم گاورنرز بال را خواهم گرفت. این همان سالی است که میلیون‌ها دلار درآمد خواهم داشت. من یک رویا پردازم، یادتان که نرفته. هر سال پیشرفت می کردم، اما نه آنطور که آرزویش را داشتم و از این که به اندازه‌ای که انتظارش را داشتم موفق نبودم افسرده می شدم. سپس طرفداران و دنبال کنندگان بلاگ کوچکم که قرار بود فقط وسیله‌ای برای تبلیغ کارهای شرکت باشد رو به افزایش رفت و شدیداً دوست داشتم دستورپخت آنها را امتحان کنم و درباره چگونگی تزیین اتاق‌ها با آنها صحبت کنم. در نهایت فعالیت روی سایتم به شغل تمام وقتم تبدیل شد و من یک دانشجوی ترک تحصیل کرده که هیچ اطلاعاتی درباره تکنولوژی و رسانه‌های دیجیتال نداشتم، به خودم آمدم و دیدم در حال اداره کردن یک شرکت رسانه‌ای با میلیون‌ها طرفدار هستم. جدا از اینها، این شغل خیلی لذت بخش‌تر و سرگرم کننده‌تر از تمام مراسم‌ها و مجالس بود. من اگر بزرگترین شرکت برگزار کننده مراسم در لس آنجلس را با کارمندان و درآمد بسیار بالا داشتم، فرصت نوشتن روی بلاگ کوچکم را که در نهایت تبدیل به شغلم شد و مسیر زندگیم را به طور کامل تغییر داد نداشتم. زمانبندی خدا حرف ندارد. من و دیو زمان زیادی را صرف گذراندن مراحل فرزندخواندگی کردیم. تقریباً 5 سال پیش پروسه پذیرش سرپرستی دختر بچه‌ای که اهل اتیوپی بود را شروع کردیم. بعد از کلی کار اداری و پر کردن هزاران فرم و 100 بار اثر انگشت دادن، در نهایت نوبت بررسی پرونده ما شد. 2 سال منتظر ماندیم، اما برنامه سرپرستی کودکان در اتیوپی متوقف شد و به این نتیجه رسیدیم که انتظار بیشتر بیفایده است. باید به عزای از دست دادن زندگی و دختری می نشستیم که تصور کرده بودیم مال ما خواهد شد. از نو شروع کردیم. تصمیم گرفتیم از دختر بچه های پرورشگاه لس آنجلس مراقبت کنیم، چون متوجه شدیم تعداد بچه های آنجا زیاد است. در طول آن مدت 2 دختر بچه را از این پرورشگاه به خانه آوردیم و هر بار که وقت رفتن هر کدام از آنها می شد تا مدت ها از غصه گریه می کردم. 2 ماه بعد خبر دادند که 2 دختر دوقلوی تازه متولد شده دارند و قرار است سرپرستی آنها را به ما واگذار کنند. وقتی 6 روزه بودند آنها را از بیمارستان به خانه آوردیم. برایشان اسم انتخاب کردیم و در کنار آنها عشقی را تجربه کردیم که توصیفش غیر ممکن است. بدون آنکه بدانیم پدر واقعیشان اعلام کرده بود که فرزندانش را می‌خواهد. بنابراین 5 هفته بعد بچه‌هایی که فکر می‌کردم دخترهای خودم شدند را از من گرفتند. حال خوبی نداشتم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم. حتی نمی‌دانستم که آیا توان تلاش دوباره برای گرفتن سرپرستی دختری را دارم یا نه. می‌دانم که داشتم اجازه می‌دادم ترسم بر من غلبه کند و نگران بودن داشت من را از برداشتن قدم بعدی دور نگه می‌داشت. بعد از چنین واقعی غم‌انگیزی سخت می‌شود نگران نبود. خیلی گریه کردم. با خودم می‌گفتم خدایا اگر قرار نیست این خواستم برآورده شود چرا آرزویش را در دلم کاشتی؟ و خدایا اگر دوباره تلاش کنیم تو که نمی‌خواهی قلبم را بشکنی، می‌خواهی؟ چون انجام این پروسه با تمام مراحلش، دادگاه رفتن و ملاقات با والدین بچه و دکتر و سازمان کودکان و خدمات خانواده به اندازه کافی برای من دشوار بوده، تا که نمیخواهی بعد از این همه تلاش ما را دست خالی برگردانی، میخواهی؟ میخواهی؟ در میان این افکار هولناک انگار شنیدم که خدا از من پرسید آیا به آنچه من برای تو مقدر کردم ایمان داری یا نه؟ این همان جایی است که تمام مسائل به آن ختم می شود. ایمان. باور به این که زندگیتان همانطور که مقدر شده گشایش پیدا خواهد کرد، حتی اگر اتفاقی دردناک رخ دهد که تحملش سخت باشد. آیا به برنامه‌ای که خدا برایم داشت ایمان داشتم؟ 100%. بارها شاهد این واقعیت بودم و این به آن معنا بود که باید ایمانم را حفظ کنم، حتی وقتی پروسه‌ای که طی می‌کنم راحت، ساده یا حتی امن نیست. می توانم کل روز برایتان مثال بیاورم. می توانم به 100ها لحظه از زندگیم اشاره کنم که فکر می کردم باید چیزی را به دست می آوردم و چون به آن نرسیده بودم قصه می خوردم. فقط گذر زمان کمکم کرد تا بفهمم آنچه می خواستم و به دنبالش بودم اصلاً در سرنوشت من نوشته نشده. مقدر شده بود که آن دخترهایی که به سرپرستی گرفته بودیم تنها برای مدت کوتاهی فرزندان ما باشند یا اینکه ما برای مدت کوتاهی والدین آنها باشیم. ما هر کدام بخشی از سفر زندگی یکدیگر بودیم، توقفگاهی در مسیر رسیدن به مقصد، حتی اگر هیچ کدام شاهد رسیدن یکدیگر به مقصد نباشیم. الان که نشستم و این فصل را ویرایش میکنم، دخترم توی صندلی راحتیش که روی میز آشپزخانه کنار کامپیوترم گذاشتم خوابیده. درست 5 ماه بعد از آنکه 2 قلوها را پس گرفتن، 5 ماه بعد از آنکه تصور می کردم دیگر نمی توانم برای گرفتن سرپرستی یک دختر بچه تلاش کنم، با مادر واقعی دخترم ملاقات کردم و با هم برای به سرپرستی گرفتن نوزادش به توافق رسیدیم. استرس بسیار زیادی داشتم. از اینکه در روند کارمان مشکلاتی مثل قبل ایجاد شود می ترسیدم. اما آنچه از این تجربه حاصل شد یک رابطه خوب با نوا و خانواده اولیش بود. رابطه خاص که انگار توسط خود خدا برنامه ریزی شده بود و دوباره باید یادآور شوم که زمانبندی خدا حرف ندارد. اگر هدفی دارید فوق‌العاده است. من یکی از الهام بخش‌ترین آدم‌هایی هستم که در تمام عمرتان خواهید دید. لیست اهداف زندگی من بسیار بلند بالاست، اما یاد گرفتم که همراه با لیست اهدافم باید با خودم کمی مدارا کنم. ازدواج کردن در 25 سالگی، باردار شدن در 30 سالگی، رئیس بخش شدن قبل از 40 سالگی، این اعداد فقط یک سری اعداد تصادفی هستند. حدس بزنید چرا؟ چون هیچ کدام از این برنامه‌هایی که برای خودم پیش بینی کرده بودم درست از آب در نیامد. ازدواج و بچه دار شدنم خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کردم اتفاق افتادند و موفقیت کاری‌ام خیلی بدتر از آنچه پیش بینی کرده بودم. و معلوم شد که زیباترین اتفاقات زندگیم اصلاً در لیست کارهایی که باید انجام بدهم نبودند. امروز ممکن است کارهای زیادی در لیست کارهایی که باید انجام بدهم داشته باشید، اما لیست بلند بالایی از اهدافی که به آنها رسیدم هم باید داشته باشید. شما تا اینجا کارهای ریز و درشت بسیاری انجام داده اید. اهدافی که شما سالها پیش به آن دست یافته اید، الان تازه در لیست اشخاص دیگری نوشته شده است. روی کارهایی که انجام داده اید تمرکز کنید. به آن قدم‌های کوتاهی دقت کنید که با پاهای لرزان در طول قالی اتاق نشیمن برداشته اید. لحظات کوچک را جشن بگیرید. این لحظات مقدسند، حتی اگر مراحل رسیدن شما به هدفتان نباشند. هیچ چیز با ارزش‌تر از امروز نیست. زمانبندی خدا حرف ندارد و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که با قرار نگرفتن در جایگاهی که فکر می کردید به آن می رسید، دقیقاً به جایی برسید که برایتان مقدر شده. مواردی که به من کمک کردند. 1. نوشتن یک لیست. جدی می گویم، تمام چیزهایی را که به آنها دست یافته اید بنویسید. در واقع درباره عزم و ایستادگیتان برای خودتان نامه بنویسید. سال گذشته در یکی از کلاس‌های الیزابت گیلبرت شرکت کردم و او از ما خواست چنین کاری را انجام دهیم. از آن بخشی از وجودمان حرف بزنیم که دستاوردهای بسیاری داشته و به تسلیم شدن نگفته است. می‌خواهید اتاقی را ببینید که در آن همه در حال گریه کردن هستند؟ از آنها بخواهید این کار را بکنند. وقتی خودتان را وادار به اعتراف به کارهایی که تا به حال انجام داده اید بکنید، خواهید فهمید که سخت گرفتن به خودتان برای کارهایی که هنوز انجام نداده اید چقدر اشتباه است. 2. با یک نفر حرف بزنید. اکثر اوقات چون خجالت می کشیم، در مورد احساساتمان با کسی حرف نمی زنیم. اما وقتی کسی را داشته باشید که بتوانید با او صحبت کنید، کسی که وقتی می گویید احساس بی‌ارزش بودن می کنم چون تا الان موفق نشدم تبدیل به یک ستاره راک شوم، به شما گوش دهد. بعد می توانید به دلایل آنها برای رد این موضوع گوش کنید. آنها به شما خواهند گفت شوخی میکنی، به تمام کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام داده ای نگاه کن، تو حرف نداری، اینقدر به خودت سخت نگیر. یادت باشد وقتی به سکوت ادامه میدهی به دروغ‌هایی که باور کرده ای قدرت میبخشی. 3. اهدافتان را بدون محدودیت زمانی تعیین کنید. من عاشق اهداف هستم. آنها کمک می‌کنند تا به بهترین کسی که هستید تبدیل شوید. اما رویاهای بزرگ تاریخ انقضا ندارند. تا زمانی که برای رسیدن به آرزویتان تلاش می‌کنید، دیگر مهم نیست که یک ماه زمان ببرد یا یک دهه.